ساعت یک بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. تعداد دقیق کشته شده های هواپیمای سقوط کرده در تهران همچنان مشخص نیست. انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه آغاز شد. و آمریکا 4 حمله هوایی دیگر در شمال عراق انجام داد. خوش آمدید به این بخش خبری. به دنبال سقوط یک هواپیمای مسافربری در تهران، گزارش‌های مختلفی درباره تعداد کشته شدگان این حادثه منتشر شده است. شبکه خبر تلویزیون ایران به نقل از مسئولان اورژانس از کشته شدن 40 مسافر و 8 خدمه این پرواز خبر داده است، اما اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، تعداد کشته شدگان این حادثه را 45 نفر اعلام کرده و گفته است 3 نفر نیز با مصدومیت شدید به بیمارستان منتقل شدند. هواپیمای سقوط کرده از نوع ایران 140 و متعلق به شرکت هواپیمای سپاهان ایر بوده و حوالی ساعت 9 صبح روز یکشنبه به وقت محلی در حال ترک فرودگاه مهرآباد دچار سانحه شده است. درباره علت سانحه نیز گزارش دقیقی منتشر نشده است. مقصد این هواپیما شهر طبس بوده. پیشتر گزارش شده بود که هواپیما در انتهای باند دچار مشکل شده و به دلیل از دست دادن یک موتور در شمال جاده مخصوص و بر فراز شهرک آزادی سقوط کرده است. انتخابات برای تعیین رئیس جمهوری در ترکیه از صبح روز یکشنبه آغاز شد. این برای نخستین بار از زمان تأسیس جمهوری ترکیه است که رئیس جمهوری به شکل مستقیم با رأی مردم انتخاب می شود. در این انتخابات رجب طیب اردوغان نخست وزیر فعلی ترکیه با 2 نامزد دیگر، اکمل الدین احسان اغلو و صلاح الدین دمیرتاش رقابت می کند. در صورتی که هیچ کدام از نامزدها نتوانند بیش از 50% آرا را به دست آورند، دور دوم انتخابات 2 هفته دیگر برگزار می شود. آخرین نظرسنجی ها حاکی از برتری آقای اردوغان بر 2 نامزد دیگر است. دولت آمریکا میگوید 4 حمله جدید علیه مواضع دولت اسلامی یا همان داعش در شمال عراق انجام داده و توانسته است تجهیزات مورد استفاده اسلامگرایان افراطی برای تیراندازی به شهروندان را نابود کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، تمامی این حملات در انهدام تجهیزات نظامی اسلامگرایان افراطی موفق بودند. این سومین دور از حملات هوایی آمریکا علیه دولت اسلامی است که پیشتر با نام دولت اسلامی عراق و شام شناخته میشد. این حملات از صبح روز جمعه با اجازه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آغاز شد. در سومین روز از درگیری‌ها بین حماس و اسرائیل پس از آتش‌بس موقت، اسرائیل در ساعات ابتدایی روز یکشنبه دست به حمله هوایی به غزه زد که در آن دست کم 1 نفر کشته و 7 تن دیگر مجروح شدند. در جریان حملات روز گذشته نیز 9 فلسطینی از جمله 2 کودک کشته شدند. درگیری‌ها بین حماس و اسرائیل در حالی ادامه دارد که مصر و جامعه جهانی در تلاشند تا آتش‌بس موقت را بین طرف‌های درگیر تمدید کنند. این خبر ما رو می‌رسونه به پایان این بخش خبری. یادآوری می‌کنم که درباره اخبار و گزارش‌های ما، خصوصاً سانحه سقوط هواپیما در تهران، می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظر و خبر خودتون رو با پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید. شماره‌اش هست 20042-21-12-21-12. دعوت میکنم که در ادامه شنونده یه برنامه یه هفتگی دیدگاه ها باشید.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. ایران زمین در طول تاریخ بستر دین‌های گوناگونی بوده است. هم مهرپرستی را در دامن پرورده، هم میزبان پیروان زرتشت، مانی و مزدک بوده. هم با پیروان پیامبر اسلام همدم شده و هم شعوبیه، تشیع، تصوف، عرفان و بهائیت را به جهان پیشکش کرده. اکنون هم که 35 سالی است در پی انقلاب بهمن 1357 با تجربه تازه حکومتی روبرو شده که رکنش ولایت مطلقه فقیه و گروه ممتاز و برگزیدش روحانیت شیعه است. در برنامه این هفته دیدگاه ها با 3 تاریخدان نگاهی می اندازیم به فراز و فرود و بالا و پایین نوع ارتباط 3 نهاد دین، روحانیت و حکومت در طول تاریخ ایران از دوران باستان تا دوران اسلامی و معاصر. میهمانان این هفته تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان با تمرکز بر دوران ساسانی در دانشگاه ایرواین ایالت کالیفرنیای آمریکا. خداداد رضاخانی، مورخ دوران باستانی و متخصص ساسانیان در برلن، و حسین کمالی، استاد بخش مطالعات آسیایی و خاورمیانه در کالج بارنارد دانشگاه کلمبیای نیویورک.
های دریایی، محقق معاصر فلسفه و تاریخ اندیشه ایران آرامش دوستدار، ویژگی برجسته فکری ایرانیان رو دینخویی توصیف کرده، اما حتی برخی از پژوهشگرانی که تا اینجا پیش نمیرن باور دارن که جامعه ایران چه در دوران باستان و چه پس از فروپاشی ساسانیان یه جامعه مذهبی بوده. حالا درباره نقش مذهب و نسبت اون با حکومت پیش از دوران هخامنشی و در دوران هخامنشی چه اطلاعاتی در دست هست؟ روحانیت از کی پدید آمده در اون دوره باستان و چه شکل و نقشی داشته؟
اولی که من بگم که جامعه ایرانی مثل بسیار دیگر جوامع، مذهب خب یک رکن اساسی هستش و نقش مهمی ایفا میکنه. مسئله خاصی نیست که مثلا جداگانه در ایران خیلی مهم باشه، ولی این مسئله که یک گروه مذهبی، حالا یا کسانی که ما بهشون مغ‌ها میگیم، اولین کسانی هستن که به عنوان یک طبقه مذهبی حداقل ازشون یک یادی شده، میشه گفت به هرودوت برگردیم، قرن پنجم قبل از میلاد و رفرانس به گذشته تر، که در میان اقوام ماتها کسانی که افراد روحانی جامعه بودند همین مغ‌ها بودند، که تشریفات مذهبی و برای قربانی و دیگر مسائلی که مهم برای هر جامعه رو انجام میدادند.
وضعیتشون در حکومت چجوری بوده؟ جدا بودن از حکومت؟ تأثیر داشتن برش؟
ببینید، ما نمیتونیم به صراحت اظهار نظر کنیم که اینها درست چه میکردن و رابطهشون با حکومت چگونه بوده، اما ما میدونیم که در زمانی که داریوش، یعنی سومین پادشاه هخامنشی، به سلطنت میرسه و ممکنه حالا از طریق کودتا بوده یا یک نفر که واقعا مستحب نبوده که بیاد به سلطنت بشینه اون رو برکنار میکنه، ما میدونیم یک واقعی و اتفاق میافته به نام مگوفونیا که همون کشتار مغ‌ها هستش. آیا اون کسی که اومده به جای کمبوجیه نشسته یک مغ بوده، یا مغ‌ها طرفداری میکردن از کسی که قبل از اینکه داریوش به قدرت برسه، معلوم نیست، ولی باعث شده که یک کشتاری از این افراد مذهبی صورت بگیره در ایران باستان در دوران هخامنشی که ما یک به هر حال اطلاعاتی دربارش داریم.
خب آقای رضاخانی، یه مقدار بریم جلوتر. بعد از مسلط شدن اسکندر مقدونی بر ایران و بعد در دوران سلوکی، فرهنگ هلنی شکل و شمایل نقش مذهب رو در جامعه ایران قاعدتا تحت تأثیر قرار میده تا آغاز دوران اشکانیان، اما از این دوره تا دوران ساسانیان مذهب، روحانیت و حکومت ایران چگونه مثلثی رو تشکیل میدن؟ از این نظر ما شاهد چگونه جزر و مدی هستیم در تاریخ ایران و در کدوم سرفصل ها؟
من فکر میکنم یه ذره این قضایای سوال شما در مورد دین و مذهب و روحانیت رو به چالش بکشم، که ما آیا داریم صحبت دین مرکزی سیستماتیکی میکنیم که اصولی داره، یعنی این حرفی که آقای دوستدار زدن که جامعه ایران جامعه دین خویی، آیا منظورشون به جنبه اینستیتوشنال و سیستماتیک دین دارن اشاره میکنن، یا اصولا به خاطر علاقه مثلا به مسائل ماوراءطبیعی و مذهبی، که صحبتی بود که فکر میکنم که آقای دریایی کردن. این صحبت یه مقداری که مشخص تر بشه شاید بتونیم مختصات بحث بهتر راجع به صحبت کنیم.
اون شکلی رو که فکر میکنید که باید دید اینا رو و از اون زاویه بهش نگاه کرد بهش بپردازیم.
من به نظرم دین ارگانیزه درست مرکزی در ایران تا دوره تقریبا قرون وسطا یا اوایل قرون اسلامی وجود نداره. من حالا به دلایلی به این موضوع باور دارم که فکر کنم اینجا جاش نباشه. در اون دوره که شما سوال فرمودین، من فکر میکنم که ما یه جامعه‌ای داریم که انواع و اقسام باورهای مذهبی، از نظر من اینجا دارم مذهب رو به باور به هر حال یه چیز مافرای طبیعه صحبتشو میکنم، و انواع و اقسام دین‌ها، یعنی چیزهایی که ارگانیزیشن به صورت اینستیتوشن و به صورت سیستماتیک دارن، در ایران وجود داره. یعنی منطقه‌ای که حالا سلوکی‌ها و اشکانی‌ها بهش حکومت می‌کنن وجود داره، و خب بیشترین مدارکی که ما میتونیم از این داشته باشیم، راستش مدارکمون بسیار کمه، از الان بگم بیشترین دانشی که ما میتونیم داشته باشیم از این مسئله تو منطقه بین النهرین و سوریه است، که این منطقه‌ایه که تا اون موقع که نظر میان حدود 4000 سال از فرهنگ مدنیش داره میگذره، و اون ادیانی که در بابل باستان وجود داشتن و حالا تحت تاثیر و در کنش با ادیان ایرانی یک مقداری تغییراتی کردن در باورها، در ریچوالاشون فرقایی به وجود اومده، حالا دارن همین کار مخلوط شدن و یه مقداری تاثیرگذاری متقابل و مثلا با ادیان یونانی انجام میدن. و در این منطقه ما انواع و اقسام باورهایی داریم که خب بعضی هاش ریشه باورهای ناستیک میشن، یا گنوسی به فارسی میگن، ریشه باورهای گنوسی میشن که در اوایل دوره مسیحیت خیلی در اون منطقه محبوبه. و البته خب توجه کنید که این منطقه تقریبا منطقه ای که یهودیت ربانی و خود مسیحیت هم داره درش به وجود میاد. اینجاست در همین دوره، حالا اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی که تلمود داره نوشته میشه. یعنی این منطقه ای که خیلی از ادیانی که ما به عنوان ادیان سیستماتیک میگیریمشون هم در این منطقه داره به وجود میاد. و خب البته شرقتر حتما ریشه های باورهایی که ما به صورت حالا زرتشتی بعدم میبینیم هم داره به وجود میاد. ولی مدرک من نمیتونم به شما بگم که ما سیستم مذهبی خاصی در دوره اشکانی داریم که راجبش خیلی بدونیم. روایت هایی هست مثلا راجب این که ولاش اول اشکانی دستور جمع‌آوری اوستا رو داده که هیچ مدرک واقعی ازش نداریم، یعنی مدارک مذهبی خود زرتشتی. ولی بتونم در مورد روحانیتش چیزی نمیتونم بگم. ولی فضای مذهبی فضای تکثرگرایانه است و بیشتر اطلاعاتی که داریم اطلاعات در مورد ادیان بابلی و مخلوط شدنشون با باورهای ایرانی و یونانیه.
بعد در دوران ساسانی دست کم در دهه های آخرش آیا یه تغییری ایجاد میشه؟ یعنی وزن
من دستش باورم اینه که در دوره ساسانی به خاطر احتیاج دولت شاید به درست کردن یه سیستم مرکزی سیاسی این دست گذاشتن مذهب و سیاست انجام میشه و یه مقداری در واکنش به تهدیدایی که بعداً به عنوان تهدیدای کفرآمیز مذهبی مثلا مزدک داره از داخل بطن خود همین باور مذهبی زرتشتی در میاد. ولی در واقع عکس‌العمل بر علیه مزدک و خطری که مزدک به اون مرکزیت گرایی داره وارد میکنه که اون وقت دستگاه مذهبی زرتشتی خودش رو شکل میده و اون معمولا نگاهی که آدم‌ها به دوره ساسانی دارن به عنوان دوره‌ای که زرتشتی‌گری مرکزیت گرا همراه با سیاست داره کار میکنه به نظر من در اواخر دوره ساسانی داره به وجود میاد. ولی راستش در حد تئوری هیچ اصراری بهش ندارم.
آقای کمالی، پس از شکست ساسانیان و در دوران اسلامی و حکومت خلفا در ایران، رابطه مذهب و حکومت چه شکلی به خودش میگیره؟ عادتا حکومت اسلامی است از سوی، اما از سوی دیگه خلفا حاکمان توامان سیاسی و دینی هستند. در این شرایط وضعیت روحانیت چه شکلی داره؟
شکل گرفتن یک طبقه معینی که سخنگوی امور دینی باشند و عهده‌دار رسیدگی به امور دینی مردم، زندگی دینی مردم باشند، در فرهنگ اسلامی هم یک تاریخی داشته و در ایران هم به طور خاص سرگذشت خاصی رو اثر گذروند. در دوران خلفای راشدین، یعنی چهار خلیفه اول، چهار جانشین اول پیغمبر، طبقه جداگانه‌ای ما نمی‌شناسیم که طبقه خلفا و خارج از حیطه قدرت خلفا اعمال نظری کرده باشند. یعنی خلفای چهارگانه راشدین هم سخنگوی دین بودند، هم سخنگوی امر سیاسی، هم خلیفه رسول الله بودند و به این معنا که سنت پیغمبر رو اونطور که دیده بودند ابلاغ میکردند و اجرا میکردند. اما بعد از خلفای راشدین، یعنی پیدایش دستگاه خلافت در دمشق، مسئله تفاوت کرد، چون خلافت در دمشق از ابتدا مورد منازعه بود و ما خلیفه مدعیان خلافت داشتیم در مکه، عبدالله بن زبیر، و حرکت های ضد دستگاه خلافت فراوان بودند که حکومت به اینها اسم خوارج میداد، اسم کلی به اینها میداد خارجی هم. یا حرکت های متعدد شیعی داشتیم، از جمله زید بن علی، حرکت عبدالله بن معاویه، حرکت های غیر اسلامی، حتی حرکت های کلینی، حرکت های زرتشتی که بر میخواستند بر علیه حاکمیت سیاسی خلافت دمشق و البته در مقابل دین جدید هم مقاومت یا مخالفت ابراز میکردن. اون که ما به نظر من ما میبینیم در شکل گرفتن یک طبقه معینی که سخنگوی مذهب باشن جدای امر سیاسی، در اواخر قرن اول هجری ما فقهای چهارگانه مدینه رو داریم، کسانی تحت عنوان اهل حدیث در بصره شکل میگیرند، پای میگیرند. اینها برخلاف اون گروه موعودگرای زیدی و پیروان عبدالله بن معاویه و دیگران که ذکر کردم، به عوض مخالفت مسلحانه در برابر خلافت، هم خودشون رو معطوف میکنند به گردآوری و تبیین سنت رسول الله. برای همین به اونها میگفتند اهل حدیث و بعد مدتی، بعد این قرن، از این اهل حدیث اهل سنت و جماعت بیرون میاد. اهل سنت و جماعت به معنای امروزی سنی نیستند، بلکه کسانی هستند که در محله هایی که زندگی می کنند، در شهرهایی که زندگی می کنند، احیانا دور از مقره خلافت، عهده‌دار تبیین امور دینی برای مردم هست. بگمان من دستگاه مرکزی سیاسی عبادی که از مرکز خلافت خواه دمشق و خواه بعد از اون بغداد تحت عباسیان